خب قرار شد راجع به مو صحبت کنیم. شما هم سوال پرسیدین و راجع به ریزش مو و دکتر مهدی شیری که متخصص پوست و مو هستند و از هیئت علمی دانشگاه هم مهمان تلفنی برنامه. دکتر سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه، خدا قوت میگم به شما.
من هم سلام میکنم خدمت شما خانم دکتر و شنوندگان خوبتون و امیدوارم که خوب و سلامت باشین.
سپاسگزارم، ممنون از شما آقای دکتر. خب دکتر، ریزش مو یک شکایتیه که تقریبا همه این شکایت رو دارن و کسی نیست که تقریبا حداقل بین خانم‌ها بگه من موهام نمی‌ریزه. اما شما به عنوان متخصص پوست و مو تعریفتون از ریزش مو چیه؟ یعنی من در چه صورت باید بگم که من ریزش مو دارم و باید یه کاری کنم براش؟
ببینید، زمانی که از ریزش مو صحبت میکنیم باید ببینیم که این ریزش مو در چه زمینه اتفاق میفته. بعضی از ریزش موها ریزش موهای اسکارگذار هستند و این ریزش مو به این صورت هستش که موها به صورت دائم آسیب میبینن و اون فولیکول مو به صورت کامل و پاتولوژیک از بین میره و هیچ موی دیگه رویش نمیکنه. ولی یک سری از ریزش موها هستن که اینها یا به صورت موقتی هستن و یا غیر اسکارگذار هستن، یعنی با درمان میشه هم روندشون رو کند کرد و هم از اونها پیشگیری کرد. اما اینکه چه زمانی ما میتونیم یک وضعیتی رو به عنوان ریزش مو در نظر بگیریم، ببینید ما اول باید ریزش موی آندروژنتیک رو از ریزش موهای دیگه جدا کنیم. ریزش موی آندروژنتیک ریزش موی هست که یک زمینه هورمونی داره و یک زمینه ژنتیکی. بسیار شایع هست، هم در خانم ها و هم در آقایون اتفاق میفته و قابل پیشگیری و قابل درمان هست. یک سری از ریزش موهای دیگه هم هستن که اینها در زمینه بیماری های خاصی اتفاق میفتند و اینها هم باید مد نظر قرار بگیرن که غیر از موارد اسکارگذار اینها هم میتونن موقتی باشند و جای نگرانی نداشته باشه.
بسیار خوب. خب دکتر شیری، من یه چند تا پیامک رو میخونم خدمت شما. 914-35 گفته من خانم 44 ساله از ماه سرم خیلی به شدت ریزش داره و بعد از زمان برداری به من گفتن ارسیه و گفتم من چه کار کنم، لطفا من راه نمایی کنم. دکتر اصلا ریزش موی ارسی یعنی چی؟ ما باید به کی توی فامیلمون نگاه کنیم؟ پدر مادرمون یا فامیلای درجه یک؟
در مورد ریزش مو همونطور که خدمتتون گفتم، ریزش موی آندروژنتیک یعنی ریزش مویی که یک قسمتش مسائل هورمونی هستن و هورمون های مثل تستوسترون و دهیدروتستوسترون و سایر در واقع هورمون های در این خانواده که هم در آقایون و هم در خانم‌ها میتونن باعث ریزش مو بشن. یک قسمتش فاکتور هورمون و یک قسمتش مربوط به ارثی و ژنتیک. همونطور که خودتون گفتین شامل پدر و مادر هست و فامیل درجه اول مثل عمو و مثل دایی و برها فرزندان اونها. اگر کسی سابقه ای از ریزش مو داشته باشه در والدین خودش، در پدر بزرگش، در عمو و در واقع سمت مادری و در سمت دایی و حالا خاله ها و فرزندانشون، خب این میتونه به عنوان یک ریزش موی ارثی باشه. ریزش موی ارثی در خانوم ها معمولا به این صورت هست که در قسمت در واقع ورتکس و قسمت در واقع مرکزی سر ریزش بیشتر هست، اما در آقایان این ریزش مو به صورت فرونتو تمپوراله، یعنی از سمت جلو و از سمت شقیقه ها به سمت در واقع عقب خواهد رفت و تراکم مو به مرور زمان کاهش پیدا میکنه. و یه نکته‌ای که باید در نظر گرفت این که این یک پدیده داینامیک هست، یعنی از زمان بلوغ و حتی یک نفاست قبلترش اتفاق میفته و این ریزش مو ریزش موی نیست که بخواد دستن بالا باشه. این یه نکته مهم. یه نکته مهم دیگه که در این افراد باید در نظر بگیرید، افتراق این ریزش مو از ریزش موهای پاتولوژیک هست، یعنی ریزش موهایی که در زمینه بیماری های خاصی اتفاق میفتن که در حال حاضر با توجه به پاندمی کرونایی که داره، خب بعضی از افراد به کلینیک مراجعه میکنن و بسیار هم وحشت زده هستن به خاطر اینکه ریزش موی بسیار شدیدی اخیرا پیدا کردن. این یک ریزش موی خاصی است که بهش میگن تلزن افلوویوم که میتونه اون ریزش موی ارثی رو تشدید کنه. در زمینه بیماری های شدیدی مثلا مثل بیماری کرونا 2 تا 3 ماه بعد اتفاق میفته، بعد از حاملگی اتفاق میفته، در زمان سیلی اتفاق میفته و این ریزش موی هستش که معمولا نگرانی نداره، چون بعد از چند ماه، معمولا بعد از 1 سال متوقف میشه. ولی چون اون ریزش موی ارثی رو تشدید میکنه باعث ایجاد نگرانی.
بله بسیار خوب. خب اینم در مورد این ریزش مو. به اتفاق دکتر مهدی شیری متخصص پوست و مو در رابطه با ریزش مو داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، چون طیف گسله یه سال در مورد درمان سوال کردند و مکمل یه سال الان پرسن 910-580 گفته تا چند سالگی در آقایون به یه سطح پایداری میرسه. فکر میکنم کسانی که در مورد کاشت مو سوال دارند. بفرمایید آقای دکتر.
اگر من درست متوجه شده باشم، این دوست عزیز سوالی که دارن این که ریزش مو در یک سنی متوقف بشه و ایشون بخوان حالا برای درمان اقدام کنن، حقیقتا این اتفاق نمیفته. همونطور که عرض کردم یک پدیده داینامیکه، یعنی در تا پایان عمر یک فرد این در واقع ریزش مو هست. ببینید هر مو فولیکول مو یک در واقع سیکل بیولوژیک داره و ما اینها رو در اون ساعت بیولوژیکی که عمر مربوط به اون فولیکول مو هست تقسیم میکنیم به 3 قسمت به عنوان موهایی که آناژن هستن، موهایی که کاتاژن هستن و موهایی که تلزن هستن. موی تلزن موی هستش که در حد چند ماه بیشتر نیست و بعد ریزش پیدا میکنه، در نهایت هم اون فولیکول از بین میره و بیشتر عمر در واقع فولیکول مو در زمان آناژن هست و در طی زندگی یک فرد 10 تا 12 بار این اتفاق میفته و در نهایت به سمت تلوژن و از بین میره. بنابراین هیچ سنی رو شما نمیتونید در نظر بگیرید که ریزش شما متوقف میشه، اما زمانی که تراکم موها کاهش پیدا میکنه به طوری که از نظر زیبایی فرد خب تراکم موهای بسیار کمی داره، چه در ناحیه در واقع دقیقه ها و جلوی سرش و یا در خانم ها در قسمت در واقع مرکزی سر تراکم کم میشه، اون موقع میتونه برای کاشت مو اقدام کنه. کاشت مو هم هیچ سن خاصی نداره و حتی در کودکان هم زمانی که ریزش موهای اسکارگزار دارن ما برای اونها اقدام کاشت مو و پیوند مو میکنه.
دکتر شاید یه سال پیش بید و الان میپرسن که در خانم ها موفق تره این کاشت مو یا در آقایون، یا اینکه نه تفاوتی نداره؟
ببینید از نظر علمی و از نظر کاربردی هیچ تفاوتی بین آقایان و خانم ها وجود نداره در پروسه پیوند مو. حالا پروسیجرهای مختلفی هست و متدهای مختلفی هست، در هر کدوم از اینها اگر به صورت صحیح انجام بشه نتیجه خوب قابل قبول، اما نگاه فرد و اون رضایتمندی فرد از نتیجه کاشت مو و پیوند مو خب خیلی مهمه که ابتدا با بیمار مورد مشاوره دقیق قرار بگیره. در خانم ها بعضا انتظاراتی که از پیوند مو و کاشت مو دارن خب خیلی فراتر هستش و از این جهت خب این مسئله اگر به دقت مورد بررسی و مشاوره قرار نگیره میتونه باعث نارضایتی بشه. حالا اگه به صورت سریع انجام بشه و به خصوص در مورد فردی که تراکم مو خیلی کم شده رضایتمندی در اکثر موارد هست. و یه نکته خیلی مهم دیگه هم این که اگر کسی پیوند مو یا کاشت مو کنه، این به معنای عدم استفاده از داروها برای کاهش اون شدت ریزش موی آندروژنتیک و ارثی و هورمونی نیست و یعنی به این معنی که اگر کسی کاشت مو کنه دیگه نیازی به دارو نداره. خیلی این صورت نیست و حتما خب با دارو هم باید استفاده کنم.
بسیار خب. آقای دکتر شیری، بخش از سوال در مورد ابرو و موی صورت به ویژه در آقایون هست.
بله.
که اگر موافق باشه راجع به این روش‌های درمانی جدیدم، چون خیلی بازار تبلیغاتش الان گسترده هست، با شما صحبت کنیم. دکتر، خیلی الان پیامک دادن و گفتن که ما می‌خوایم برای کاش ابرو اقدام کنیم. اول شما بفرمایید به عنوان متخصص پوست که اصلا چه کسانی باید کاش ابرو رو انجام بدن، چون حالا خیلی ها ممکنه ابروی دو طرف قرینه پر یکسانی نداشته باشن، ولی آیا همین افراد باید بیان کاش مو انجام بدن، یا اینکه نه طیف خاصی رو باید برای کاش ابرو اولویت داد؟
همونطور که در مورد کاست مو و پیوند مو، زمینه فرد از نظر مسائل هورمونی و از نظر مسائل ژنتیکی اهمیت داره، در مورد پیوند ابرو هم همینطور. همه افراد همونطور که خودتونم فرمودیم، موهای ابروشون خب تراکمش به یک اندازه نیست و در یک فرد هم قرینه نیست در بعضی از موارد. اگر فرد در ناحیه ابروهاش مو داشته باشه و این موها ضعیف باشن و یا موها تراکمشون کم باشه، ولی خب موهای ضعیف و موهای عملا با تراکم کمتر در ناحیه باشن، خب ممکنه با استفاده از داروها تراکم موی ابرو خب افزایش پیدا کنه و فرد خب بزرگ داشته باشه و دیگه نیازی به پیوند ابرو و کاشت ابرو نباشه. اما خب کاشت ابرو خیلی راه بهتر و راه از نظر زیبایی قابل قبول تری هست از روش های دیگه مثل تتو و یا میکروبلیدینگ و حالا روش هایی که به هر حال خب خیلی هم استفاده میشه در جامعه. هیچ محدودیت خاصی کاشت ابرو پیوند ابرو نداره و بعضی از مراجعین هم عملا خب دوست دارن ابروهاشون حالت خاصی داشته باشه و خب اگر این خب به نظر فرد به این مسئله قرار بگیره و رضایتش با این مسئله حاصل بشه، خب میتونه نتیجه خیلی خوب براش بشه.
بسیار خب. دکتر، شما به میکروبلیدینگ اشاره کردین. این روش ها خیلی دارن تبلیغ میشن و حالا تاتو، میکروبلیدینگ، میکرونیدلینگ، اینها رو در واقع میذارن و خیلی هم راحت یه نفر میاد میگه که من الان این رنگ رو تخلیه کردم، هیچ مشکلی نداره. واقعا این روش ها چقدر اصلا روش های مطمئنی هستن؟ یعنی چون خیلی خیلی توصیه میشه. 917-152 هم راجع به همین مسئله خواسته که شما توضیح بدی.
از نظر ما درماتولوژیست ها راه مؤثری برای افزایش تراکم موها در ناحیه ابرو و مثل در واقع اسکالپ و مثل موی سر پیوند هست، پیوند مو هست و روش های دیگر رو مثل همین تتو کردن، مثل میکروبلیدینگ، مثل میکروپیگمنتیشن، اینها رو خیلی اعتقادی نداریم به خاطر اینکه در بعضی از افراد متاسفانه خب این پیگمان ها و این رنگ ها میتونه باعث یک واکنش هایی در پوست بشه و این واکنش ها میتونه واکنش های التهابی حاد باشه و حتی به سمت واکنش های التهابی مزمنی مثل بیماری سارکویدوز به پیش بره که خب این واقعا سخته، واقعا یک موزل هم بحث سارکویدوز اگه در محل حالا اون تتو یا میکروبلیدینگ باشه خب این خودش درمانش مشکله، ولی اگه این سیستمیک بشه و خب منجر بشه به یک واکنش التهابی در کل بدن، خب این موزل و سختی خیلی بیشتری رو برای فرد و از این جهت بهترین واقعا پیوند ابروه، پیوند کاشت ابرو. اگه فردی یا تراکم موش کم باشه یا غیر قرینه باشه یا رضایت نداشته باشه از تراکم موهاش در ناحیه ابرو.
بسیار خب. خب این در این مورد به اتفاق دکتر مهدی شیری متخصص پوست در رابطه با کاشت ابرو، کاشت مو صحبت کردیم و همچنین موارد درمانی و شما هم سوال پرسیدین. رضا دلفان هم 37 ساله در مورد کمپوشی موی صورت قسمت ریش آقایون سوال کرده دکتر، که گفته آیا محلول ها میتونن مؤثر باشن یا اینکه چی کار میتونن کنن؟ کاشت وجود داره برای ریش؟ بفرمایید دکتر شیری.
بله، سوال خیلی خوبیه. دستدی از مراجعین ما در سنین بعد اوایل جوانی و نوجوانی برای پیوند مو در ناحیه ریش و سیبیل مراجعه می کنند. اگر این تراکم موها در سن بعد از 20 سالگی به صورت به خصوص ژنتیکی اگه فرد این شکایت رو داشته باشه که موهایی که در ناحیه ریش و سیبیل تراکمشون کم باشه، واقعا بهترین کار پیوند در واقع مو در این ناحیه است. اما اگر موهای کرکی و ضعیف داشته باشه، قطعا استفاده از داروهای موضعی و حتی داروهای خوراکی که باعث میشن موها هم ریزششون کم بشه و هم ضخامت موهاش پیدا کنه، و حتی استفاده از روشهای دیگه‌ای مثل تزریق سلولهای بنیادی و یا تزریق پلاسمای غنی از پلاکت، اینها هم میتونه به ضخیم کردن موها در ناحیه ریز کمک کنه. و اگر کسی موی کرکی داشته باشه موها ضخیم بشه و خب شاید راضی باشه از این مسئله، ولی اگر واقعا مو نداشته باشه خب واقعا بهترین کار کاشت مو در ناحیه ریز.
خب یه سوالی پرسیدن 918-142 گفته، این که میگن داروی هورمونی رو تأثیر کنن برای موی ریش صورت کاربرد داره، اصلا همچین چیزی وجود داره یا نه؟ چون دکتر حتما خودتون هم در جریان هستین، خیلی بازار زیبایی و تبلیغات در واقع پر از شایعات و پر از روش‌های مختلفه، این در مورد تأثیر هورمون همچین روشی وجود داره آقای دکتر؟
یک سری از داروهای موضعی هستن، اینها به صورت تزریقی استفاده میشن که اونها اصطلاحا مزوتراپی اسم میذارن. مزوتراپی در بعضی از محصولات مزوتراپی داروهایی هستن که اینها میتونن خاصیت هورمونی داشته باشن و کمک کنن به کاهش در واقع به کاهش ریزش مو و یا افزایش ضخامت مو، اما اینها درمان قطعی نیستن و در بهترین حالت به عنوان درمان مکمل و به عنوان درمان کمک کننده هستن، و اگر فردی فقط با این هدف که موهای در ناحیه آلارسیس یا ناحیه ابرو یا ناحیه در واقع سر بخواد یک تعداد موها زیاد بشه یا اینکه ریزش مو کاملا متوقف بشه، فقط از مزوتراپی استفاده کنه، خب یه انتظار خیلی غیر واقعی و غیر منطقی هست. ولی در کنار درمان‌های دیگه به خصوص اگر از برندهای معتبر، برندهای خوبی که حاوی داروهای مؤثر هستن، نه عناصری که میتونن باعث آسیب پوست بشن و مو بشن، میتونه خوب کمک کنه، میتونه استفاده بکنه، اما همینطور که عرض کردم باید به عنوان درمان مکمل و کمک کننده باشه.
بسیار خوب، این هم در این مورد. آقای دکتر یه سوال هم که داریم در رابطه با مکمل های پوست و مو هست که خیلی ها پرسیدن و گفتن که آقای 34 ساله آقای غلامی از تهران گفتن که من در واقع حالا قرص مختلفی که میخورم میتونه مؤثر باشه یا نه، مکمل های مختلف رو اسم آوردن. دکتر بعضی هستن که 3-4 مکمل رو اسم آوردن که ما اینا رو استفاده میکنیم برای موهامون، چقدر مکمل ها جایگاه دارن؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردیم. متاسفانه ما در کلینیک زمانی که افراد مراجعه میکنن برای مشکلات مو و حالا افزایش تراکم مو، برای کاهش ریزش مو، ازشون سوال میکنیم، میگیم خب چه درمانهایی رو تا الان استفاده کردیم؟ چندین مکمل رو نام میبرند و اینا اکثرا ویتامین و خب در واقع ترس المنت ها و مینرال ها رو دارن. واقعیتش اینه اگر کسی از نظر رژیم غذایی کمبود تغذیه‌ای نداشته باشه، اینا هیچ کمکی نمیکنن، و غیر از این که وقت طرف خب عملا گرفته میشه و هدر میره و خب هزینه زیادی هم دارن.
بله خیلی.
ولی میتونن با یک درمان خیلی ساده و کم هزینه خیلی نتیجه بهتری رو بگیره. از این جهت مکمل ها در فردی که سوء تغذیه نداره، کمبود تغذیه نداره، کمکی نمی کنن، مگر اینکه اون مکمل حاوی یک سری از اصاره های گیاهی خاصی باشه که اون اصاره های گیاهی هم تأثیرات هورمونی داشته باشن، و خب اگر با اون نگاه از مکمل استفاده بشه، خب داروهای بسیار ارزان هورمونی هستند که عارضه خاصی هم ندارن و ارزان هم هستن و تاثیر بسیار خوبی هم میتونن داشته باشن. از این جهت مکمل ها خیلی تاثیری ندارن.
خب یه سوالیه نو که پرسن، گفتن استفاده از مواد نگه دارنده مثل تافت و ژل و اینا تاثیر داره روی ریزش مو یا نه؟
نه، روی ریزش مو تاثیری نداره، ولی موها رو میتونن یک مقدار شکننده و ضعیف کنن.
بله.
تاثیری نداره، نه باعث ریزش مو نمیشه.
اینو در مورد سشوار خیلی میگن دکتر و حالا میپرسن که سشوار تاثیر داره وسیله حرارتی خشک کننده مو یا نه؟
بله، باعث شکنندگی مو و خشک شدن مو میشه، اما باعث ریزش مو باز هم نمیشه.
خب آقای دکتر شیر، من یادم ما حالا نوجوان که بودیم به ما میگفتن سشوار نگیر، پیاز موهات میسوزه. یعنی یه چیزی که فکر کنم حالا شاید شما هم شنیده باشه. پس همچین چیزی نیست به صورت علمی دکتر، درسته؟
خیر، به این صورت اصلا.
بله.
اون اگر در مورد ریزش مو، همون ابتدای صحبت من دو دسته تقسیم کردم، ریزش موهایی که اسکار گذار هستن که دائمی ریزش مو هست و ریزش موهای غیر اسکار گذار. ریزش موهای اسکارگذار باید در ناحیه در واقع باز، چون اگه فولیکول مو رو به عنوان یک پیازی در نظر بگیریم، از ناحیه که از پوست خارج میشه اون قسمتی که پایین تر از پوست هست بهش میگن ناحیه باز. اگر اونجا دچار التهاب بشه این ریزش مو به صورت دائمی هست و سشوار اصلا حرارت سشوار حتی اگه روی پوست هم بگیره فرد به اون قسمت نخواهد رسید. بنابراین فقط روی در واقع اون ساقه مو میتونه باعث خشک شدن مو و باعث شکنندگی میشه، چون ساقه مو خب جسمش پروتئین هست و خب این میتونه به خصوص هوای داغ سشوار باعث آسیب این پروتئین بشه و خب یک مو حالت شادابی خودش رو دیگه نداره، شکننده میشه، نازک میشه، ولی بیشون رو باعث میشه.
خب آقای تهرانی گفتن اسم پزشکی که صحبت میکنیم بگیم. بله دکتر، مهدی شیری متخصص بیماری پوست و موزه یه تلمی دانشگاه هستن. آقای دکتر میدونم خیلی صحبت زیاده، من یه سوال رو بپرسم از شما، یعنی سوالاتی که هست، شستن موها با شامپو بچه، اینم باز از چیزایی که طرفدار داره، آیا میتونه تاثیر داشته باشه، توی تاثیر مثبتی برای موهای ما داشته باشه؟
باید در هر فردی به درستی انتخاب بشه. اینکه ما از شامپو بچه استفاده بکنیم به این هدف که آسیب کمتری به موهای ما برسه، خب این منطقی نیست. ببینید، یک فردی میتونه موهای خشک داشته باشه، یک فردی میتونه موهای تر داشته باشه، یک فردی میتونه بیماری درماتیت سبوریک داشته باشه و اینها خارش سر، قرمزی سر، پوسته های سر، یک فردی میتونه موهای تر داشته باشه و خب یا حالا یا بیماری های دیگه مثل بیماری لیکنپلان. خب اینا هر کدام شامپوی خاص خودشونه دارن و اینکه بخوایم در همه افراد از شامپوی مثل شامپو بچه استفاده بکنیم به این هدف که آسیب موی سر نرسه، خب غیر منطقی است. اضافه بر این که شامپو بچه تفاوتی نداره با شامپوی دیگه، فقط عوامل تحریک کننده ای که برای سوزش، باعث ایجاد سوزش حالا چش میشه در کودکان و حالا شیرخواران، این رو نداره. بنابراین بهتره که شامپو رو با توجه به وضعیت موهای فرد و خب وضعیت حالا سنی فرد در نظر گرفت. اگر فردی جوان باشه معمولا موهای تر داره یا ممکنه پوسته دار باشه، اگر فردی هم که به سن میانسالی و حالا بزرگسالی میرسه خب موهای خوش داره و شامپوی مناسب خودش برده.
بسیار خوب، اینم در این مورد. و خیلی ها دکتر داروهای مختلف اسم بردن، یه سری داروهای قلبی رو اسم آوردن، داروهای چربی و آسپرین و داروهای قلبی، که خیلی گفتن داروهای قلبی های باعث ریزش مو میشن یا نه؟
ببینید، یک ریزش موی که من در ابتدای صحبت هم در مورد صحبت کردم و اشاره کردم کلوژن افلوویوم هست.
بله.
در مورد بیماری کرونا صحبت کردم که ممکنه افراد بعد از بیماری حدود یک تا سه ماه بعد یک ریزش موی بسیار شدیدی داشته باشن که این همون کلوژن افلوویومه. کلوژن افلوویوم در یک زمینه دیگه هم اتفاق میفته و اون استفاده از داروها هستن. داروهای مختلفی میتونن باعث تشدید ریزش مو بشن، اما این ریزش مو معمولا دائمی نیست و با قطع دارو یا حتی بعد از چند ماه استفاده از دارو به یک حالت ثابتی میرسه و قطع میشه. داروهای مختلفی تو این دسته قرار میگیرن، ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون جای نگرانی نداره. مضافاً بر این که استفاده از یک سری از داروها هم به صورت خوراکی، هم به صورت موضعی، هم به صورت تزریقی و هم تزریق استگین‌های بنیادی و تزریق پی‌آر‌پی میتونه کلزم فلوویوم و ریزش مویی که در زمینه دارو اتفاق میفته رو متوقف کنه. فقط یک نکته رو وسط پرانتز من بگم، بعضی از داروها هستن که آناژن فلوویوم میدن و این متفاوت هست از این ریزش مویی که صحبت کردم. این معمولا در زمینه داروهای سیمی درمانی اتفاق میفته و این ریزش موی عملا پایدارتری هست از کلزم فلوویوم.
بسیار خوب آقای دکتر شیری، از شما سپاسگزارم. اگر نکته هست ما در خدمتتون هستیم، اگر نه با توجه به اینکه خیلی سوال دکتر همچنان باقی مونده، ما در فرصت دیگر حالا احتمالا هفته دیگه با شما مجددا صحبت میکنیم با هماهنگی قبل، ولی اگر الان نکته هست دکتر بفرمایید.
من هم از شما ممنونم. فقط به عنوان آخرین نکته بله. خوبتون میخواستم فقط این نکته رو یادآوری کنم. الان خب میزان ابتلا به بیماری و ویروس کرونا خیلی زیاد هست و این ریزش مویی که در موردش ما صحبت کردیم، تلزون فلوویوم که یک تا سه ماه بعد از بیماری اتفاق میفته، بسیار افراد رو میترسونه. خواستم بگم که جای نگرانی نداره و اصلا اگر صبر کنن بعد از چند ماه هم متوقف میشه، ولی خب تو فاز هاتش خب فرد خیلی نگران میشه. حتما به متخصص پوست مو مراجعه کنن، کمکشون میکنن و خب داروهای مختلفی برای این مسئله وجود داره.
بسیار خب، اینم از نکاتی بود که سوال کردم فرصت نشده بود من بپرسم. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنون و شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا
خب در رابطه با مو صحبت کردیم و دکتر مهدی شیری متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه هم به صورت تلفنی مهمان برنامه بودن. در رابطه با کرونا ویروس یک سوال داریم که از بین این گزینه‌ها کدوم مورد کمترین خطر بدحال شدن و رفتن به ICU و مرگ و میر رو داره؟ الف کسانی که مبتلا به سرطان بودن و تحت شیمی درمانی قبلا قرار گرفتن، ب کسانی که پیوند اعضا براشون صورت گرفته و الان کرونا دارن، جیم کسانی که مبتلا به MS هستن، درگیری گوارشی دارن، داروهای ایمنوساپرسیو یا سرکوب کننده ایمنی استفاده میکنن، و دال کسانی که بیماری روماتولوژیک دارن و کورتون استفاده میکنن. 3102 و سوالات شما. ۳۱۳، ۳۴۲ گزینه جیم کسانی که ام اس دارن و داروهای سرکوب کننده ایمنی استفاده میکنن. ۹۱۳، ۸۸۴ گزینه سوم کسانی که ام اس دارن و داروهای سرکوب کننده ایمنی استفاده میکنن رو انتخاب کرده. ۹۱۷، ۳۴۲ هم گزینه الف کسانی که سرطانی بودن و تحت شیمی درمانی